أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما اجمالا به آیاتی که به حسب ظاهر معارض با آیات دال بر کرامت ذاتی انسان است اشاره کردیم، گفتیم دو دسته روایات وجود داره که محصل این دو دسته این است که انسان به ما و انسان گویا کرامتی نداره، چه اونهایی که در مقام مذمت و نکوهش انسان به صورت کلی هستند و چه اونهایی که به خصوص نسبت به افراد بی ایمان و کفار چنین به اصطلاح اوصافی رو به کار برده. خب این تعارض یا تهافت ظاهری باعث شده خب جمعی به فکر توجیه و پاسخ باشن، پاسخهای متفاوتی برای این تعارض ذکر شده. البته این پاسخ‌ها از منظر و خواستگاه بحث ما وارد نشدن. ما الان از منظر برخی آیات که دلالت بر کرامت ذاتی می‌کنند و از منظر برخی آیات که ظهور در نفی کرامت ذاتی دارند به این بحث وارد شدیم. اما اساس این مسئله به عنوان رفع تهافت و تعارض بین آیات دال بر تحسین انسان یا نکوهش انسان مطرح شده. این بحث بین مفسران و محققان و پژوهشگران علوم قرآنی یا در برخی بحث‌های کلامی به این پرداختن. لذا ما یه پیوندی بین اون بحث و این بحث برقرار می‌کنیم و توجیهاتی که ذکر شده رو متعرض میشیم و مورد رسیدگی قرار میدیم. در خلال این بررسی ها چه بسا این جهت هم قابل استفاده باشه، یعنی معلومه که این پاسخ ها بعضن خودش متضمن نفی کرامت ذاتی است، اما برخی از اونها میتواند این جهت رو تأمین بکنه و به عنوان شاهد ما قرار بگیره. اشاره من به این نکته برای این بود که این مسئله فقط از این منظری که ما داریم رسیدگی میکنیم قابل بررسی نیست، از جهات دیگر هم میشه بهش پرداخت. الا ای حالن، پاسخی که به نظر ما میتواند به حل این معضل و مشکل کمک بکنه و این تهافت ظاهری رو برطرف بکنه اینه. خوب دقت کنید، حالا این که من عرض میکنم چه بسا کسانی که به این دیدگاه هم معتقدند خودشون معتقد به کرامت ذاتی هم نباشن، یعنی ملازمه بین اینا نیست، اما این میتونه به ما کمک بکنه در این مقام. یه مطلبی رو امام رحمت الله علیه در عرض به حضور شما، بحث از علیکم السلام، در بحث از حدیث، شرح جنود حدیث و حدیث جنود عقل و جهل، اونجا مطرح کردند من آدرسش هم می ابتدا عرض کنم که بله، بله، صفحه 78 شرح حدیث جنود عقل و جهل، صفحه 78. اینجا هم فکر میکنم به مناسبت این من قبلا این بحث رو گفتم. در مورد انسان ایشون میفرماید قلب که مرکز حقیقت فطرت انسانه، دو وجهه دارد، یکی وجهه به عالم غیب و روحانیت و دیگری وجهه به عالم شهادت و طبیعت، و چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشأه دنیاست، چنانچه از آیه شریفه فأمه هاویه نیز اشاره به این باشد، از ابتدا در غلاف طبیعت تربیت می شود و روحانیت و فطرت او در این حجاب وارد میشه. به مرور که انسان بزرگتر میشه و از دوران کودکی به نوجوانی و سپس به جوانی وارد میشود، احکام طبیعت او رو احاطه میکنه و هرچه رشد و نمو انسان در عالم طبیعت بیشتر باشد، احکام طبیعت هم بیشتر بر او غلبه پیدا میکنه. بعد میگوید این حالا قوای مختلف انسان رو، مخصوصا قوه غضب و شهوت رو، در میگه در این طبیعت به عنوان که اینا قوای حیوانی هستند زودتر رشد میکنه، و وقتی این قوا کم کم در انسان رشد میکنند، دیگه حیوانیت و طبیعت بر انسان غلبه میکنه. بعد میفرماید این آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اشاره به همین حقیقت دارد که انسان نور اصلی فطرت او که خداوند او را بر اون خلق کرده، موجب میشه که متصف به احسن تقویم بشه. بعد که وارد طبیعت میشود و محتجب به این حجاب ها میشود، این همون اسفل و سافلین است. لقد خلقناه فی احسن تقویم، بر همون فطرت اصلیه، بعد که وارد طبیعت میشه و حجابها او را احاطه میکند، این اسفل سافلین است. حالا بعضی ها تعبیر به قوس نزول و صعود هم کرده اند، البته او با این فرق داره ها. بعد میفرماید این که انسانی بتواند به خودی خود از این حجاب در بیاد، این شاید شدنی نباشه یا کم پیش بیاد کسی به خودی خود این قدرت رو داشته باشد. لذا برای عموم انسان‌ها خداوند تبارک و تعالی به عنایت ازلی و رحمت واسعه انبیای عظام را برای تربیت بشر فرو فرستاد و کتب آسمانی تا اینها از خارج به فطرت داخلی او کمک کنند و نفس را از این غلاف غلیظ نجات بدن. خب ببینید اینجا در واقع که انه گفته می شود انسان دو وجهه دارد، یکی وجهه فطرت و دیگری وجهه طبیعت. آیاتی که حالا اینو من عرض به حضور شما با استناد به این بیان، اونم با این تقریری که من عرض میکنم، آیاتی که به تحسین انسان پرداخته و او را مدح کرده و مورد ستایش قرار داده، ناظر به فطرت آدمی است، یعنی همون احسن تقویم. و آیاتی که به مذمت انسان پرداخته، ناظر به اون وجهه طبیعت. انسان بر اساس وجهه فطرتش شایسته مدح و ستایش، و بر اساس فرو رفتن در غلاف طبیعت شایسته مذمت. مرحوم علامه طباطبایی هم چیزی نظیر همین رو فرموده در ذیل آیه 14 سوره آل عمران، اشاره می کند که مراد از حب به شهوات علاقه معمولی نیست، بلکه دلدادگی و مرحله شدید حب است، که این خود نوعی جنون است و به همین جهت به شیطان نسبت داده شد. و اگر مراد اصل علاقمندی که امریز فطری می بود، به شیطان نسبت نمی داد، چون علاقه معمولی و فطری را خداوند در دل همه قرار داده. لذا این صفاتی که در مورد انسان بیان شده و در اون سرزنش و نکوهش انسان مطرح شده، این را مربوط به نوع بشر و از طبایع او می داند، نه این که مال انسانهای خاصی است. این حالا در مقابل برخی دیدگاه هاست که مثلا اینها مربوط به انسانهای بی ایمان است و ستایش ها مثلا مربوط به انسانهای با ایمان است. نه، این میخواد بگه به طور کلی انسان به حسب فطرت خودش خلقت اصلی خودش به اصطلاح همیشه ستای انسان هم. و این یه امریست مربوط به همه انسان هاست و به حسب اون توجه به طبیعت و فرو رفتگی در عالم طبیعت مورد نکوهش قرار میگیره. یعنی که انه مدح و ستایش و ذم و نکوهش مربوط به دو جهت از جهات شخصیت انسان. این باز تأکید میکنم به این معنا نیست که وجود آدمی و سرشت آدمی آمیخته از دو قوه خیر و شرها، اونم باز نیست، اونم یه اشتباه دیگریست که بگیم انسان وجودش دو سرشت درش هست، سرشت یه سرشتش خوبیه یه سرشتش بدی، یکی خیره یکی شره، یکی پاکیه یکی پلیدیه. نه، این نیست. انسان با توجه به خلقت الهی این شأنیت و این خاصیت رو دارد که توجه به طبیعت بکنه یا توجه به فطرت. بله، اون روایت قبلا هم خوندیم با اونو. ببینید اون وقت حالا این که چرا فطرت تمایلاتش، گرایشاتش، شناختهاش با گرایشات و تمایلات طبیعت انسانی متفاوته، اینم وجهش معلومه. بالاخره فطرت منشأ و ریشش کجاست و طبیعت منشأ و ریشش کجا. خب اگر ما این چنین گفتیم، خوب دقت کنید، ما حالا ببینیم آیا این مبنا میتواند مشکله تهافت و تنافی ظاهری بین اون آیات رو برطرف بکنیم. اولا بر اساس این مبنا، این یک به اصطلاح مطلبی است که همه انسان‌ها از این برخوردارند. یعنی مؤمن و کافر نداره، همه انسان‌ها این دو جهت درشون وجود داره، هم مؤمن هم کافر. همه انسان‌ها می توانند مورد ستایش قرار بگیرند به این اعتبار و می توانند مورد مذمت قرار بگیرند به اون اعتبار. این حالا جواب کلی است، ولی در مورد بعضی آیات ما باید مسئله رو حل بکنیم. مثلا این که خلق الانسان حلوعا، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان در به حضور شما عجولا، اینا در حالا مضمونش این دیگه، اینا در چه جهتی می گنجن و قرار می گیرن؟ آیا اینا برمی گرده به جهت فطرت یا به جهت طبیعت؟ حالا اینو باید عرض میکنیم، ولی این یک توضیح کلی راجع به دو جهتی که در مورد انسان وجود داره. خب اگر ما گفتیم آیاتی مثل کرمنا بنی آدم ناظر به این جهته و اون آیات ناظر به جهت طبیعته، آیا این میتواند کرامت ذاتی رو ثابت کنه یا نه؟ از دل این کرامت ذاتی بر میخیزد یا نه؟ چون طبق این دیدگاه که نه انسان استعداد دارد به بهترین نقطه ها برسه و اینکه فطرت انسانی این قوه رو در او فراهم کرده که به کمالات عالیه دست پیدا کنه، اینکه انسان اگر مراقبت نکند از خودش، خلاف طبیعت او را در خود فرو خواهد برد. اما این میتونه کرامت ذاتی رو ثابت بکنه. یعنی اگر ما گفتیم انسان یه چنین موجودی است، این کرامت ذاتی از دلش در میاد، خب از جهت فراگیری که ملاحظه کردید فراگیر، هم کفار هم مسلمانان از این دو جهت برخوردارن، ایمان و انسان با ایمان و انسان بدون ایمان. این میتونه مشکل تهافت آیات رو حل بکنه. دقت فرمودی؟ اما آیا این مبنا با کرامت ذاتی همخوانی داره یا نه؟ چون گفتم اینا دو تا بحث ها. یه وقت ما میخواییم فارغ از این بحث ببینیم این آیات چگونه با هم قابل جمعن، یه وقت میخوام از این منظر به این آیات بپردازیم. مایی که میگیم بعضی از این آیات دلالت بر کرامت ذاتی میکنه، بالاخره این آیات رو در مقابلش داریم. دقت فرمودید این مهمه که ما چگونه از این بحث و نتیجه ای که یا پاسخی که به این پرسش داشتیم در بحث خودمون استفاده بکنیم. حالا اصل این پاسخ به نظر شما درسته یا نه؟ تو تو سوال مطرح میکنم، اصل این پاسخ درسته یا نه؟ یک. دوم، آیا این پاسخ با مبنای کرامت ذاتی سازگاره یا نه؟ چی؟ چی؟ نه، منظور اینه، این اعم از اون. ممکنه کسی بگه آقا لازمه این به اسلام قول، این مبنا، این توجیه کرامت ذاتی نیست. این حرف درستیه، اما نه، خب ما همینو میخوام بگم. شما به نظرتون، این که من اول بحثم اشارم همین بود دیگه، برای اینکه این روشن بشه، شما میفرمایید منافاتی نداره، خب اما ملازمه با اون هم نیست، درسته؟ احسن، ما میخواییم رفع تعارض بکنیم، رفع تهافت. اگر گفتیم این آیات ناظر به اون جهت طبیعت و زندگی انسان در عالم طبیعت، که ممکنه این به جایی برسد که مثلا کل انعام بل هم ازل بشه، خب اگر این چنین شد، این به معنای نفی کرامت ذاتی است.
شما همچنان فطرت و عقل و اختیار رو دارید. یکی و قلب شهوت و قلب رضا دارید. بازم فطرت و عقل و اختیار رو دارید.
پس عنایت بفرمایید. این پاسخ همطور که اول بحثم اشاره کردم لزوماً بر مبنای التزام به کرامت ذاتی استوار نیست. این در حد رفع تهافت بین این آیات و البته می تواند با قول به عدم کرامت ذاتی هم سازگار باشد. بله. این واژه هم خوندیم و قبلا به مناسبت در بحث مبانی. خب حالا برخی در گفتم اینجا پشت پاسخهای مختلفی داده شده، ما خیلی دیگه نمیخوایم وارد اون پاسخها بشیم. مثلا یکی از پاسخهایی که گفته شده و البته بعضی از عبارات مرحوم شهید مطهری در بعضی از مواضع ناظر به این هست، همین است که آیاتی که به مدح و ستایش انسان پرداخته ناظر به انسان با ایمانه و آیاتی که به نکوهش و مذمت پرداخته ان ناظر به انسان بی ایمانه. یعنی مدح و ذم قرآن بر اساس ملاک و معیار ایمان و کفر صورت گرفته. باز این دیدگاه هم نمیخواد بگه حالا عرض میکنم عرض به حضور شما، میگه انسان یه موجودیست که چنانچه اهل ایمان باشد او خیر من الملائکه خواهد بود، خلیفت الله مسجود ملائکه، و اگر ایمان نداشته باشد و مثلا کافر باشد قطعا این انسان کل انعام بل هم اضل است. خب این دیدگاه طبیعتا محل و موضع اشکال، مخصوصا این اشکال که در این ارزیابی بالاخره معلوم نشده که اصل و اساس چیست. این که انسان دارای وجوه استعدادی فراوان و متفاوتی است، هم استعداد مثبت و هم استعداد منفی در او وجود دارد، کدام یکی از این دو استعداد اصل کدام فرعه؟ آیا هیچ کدام بر دیگری برتری نداره؟ اصالتی در هیچ یکی از این استعدادها نیست؟ به علاوه اینکه خود این که انسانی مؤمن میشه و انسانی کافر میشه، درسته اگر ما این رو معیار قرار بدیم دیگه مسئله کرامت ذاتی منتفی میشه، چون همه چیز دائر مدار ایمان میشه، لکن از یک جهت غفلت شده و اون این که خود ایمان و کفر بر اساس اختیار و اراده آدمی محقق شده، یعنی خداوند تبارک و تعالی به انسان عقل و اراده و اختیار و حق انتخاب داده تا مؤمن بشه، والا ایمان و اعتقاد او ارزشی نداره. مسلما بعضی از این آیات ناظر به مرحله قبل از ایمانه، یعنی که انه به اساس خلقت و مقام تکوین مربوطه. در هر دو بله، یعنی چه اونهایی که به ستایش انسان پرداختن، این به طور واضح، بعضی از اونها به خلقت آدمی و در رتبه قبل از ایمان مربوط میشه. این مثل دو سه نمونه از این آیات، و بر هر آیه‌ای که در اون دلالت بر اراده، اختیار، وجود عقل بکنه، اینها مسلماً به مرتبه قبل از ایمان مربوط میشه و هم کافر و هم مؤمن رو در بر میگیره. این به اصطلاح مطلبی است که، و در مورد اونجاهایی هم که سرزنش کرده، خب سرزنش ها و نکوهش ها قهرن یه بخشی از اونها مربوط به کفر و بحثی نیست، مثل اون سختگیری ها و برخورد های همراه با شدتی که نسبت به کفار مطرح شده، که ما حالا اونها رو باید توضیح بدیم و توجیه کنیم که این چگونه مثلا با برخی از حقوق انسانی سازگاره. ولی به غیر از این جهت، برخی از ضعف‌هایی که برای انسان برشمرده، قرآن برشمرده، اینها امور نسبی و در قیاس با بعضی امور دیگر است، مطلق نیست. دیروز هم اشاره کردیم این اصلا به عنوان یک جهتی که چه بسا اینجور باشه، به عنوان یک جهتی که خودش میتواند مبنای یک حرکت و تکامل باشه اصلا مطرح شده. لذا اونها که توجیهاتی برای ذکر شده و از این بحث خارج، بقیه هم اگر اوصافی منفی و به عنوان نکوهش و مذمت برای انسان ذکر شده، اینها منافاتی با اون ارکان کرامت ذاتی انسان نداره. بله، برخی از اینها مربوط به مرحله ایمان و کفره، ربطی به خلقت نداره. انسانی که این راه را اختیار بکند سرانجامش چنان است، اما اینا هیچ کدوم منافاتی با اون کرامت هایی که گفتیم باز نداره، منافاتی با عقل و اراده و اختیار و آزادی و حق انتخاب که در دین برای انسان ها در نظر گرفته شده، هیچ منافاتی هم با اونا نداره. حالا من این یک پاسخ کلی بود، مورد به مورد خود این آیات هم قابل پاسخ دادنه دیگه. حالا به غیر از اینا باز میگم یه 4-5 جواب دیگه ذکر شده که دیگه لازم نیست ما حالا وارد اون بحث بشیم، فقط اجمالا خواستیم بگیم این آیات اولا معارض با اون آیات محسوب نمیشن، ثانیا عرض به حضور شما نافی کرامت ذاتی انسان نیستن. الحمدلله رب العالمین.